کلام در مفهوم صبر بود و عرض کردیم در لغت صبر یا به معنای مطلق حبس یا حبس در ضیق و تنگنا یا حبس نفس عن الجزع عند المصیبه که این معنا اخصه و از همه دو معنای دیگه است و قدر متیقن مفهوم صبرم همین معنای اخیره، اما اینکه حقیقت باشه در اون معنای دوم یا معنای اولی و روشن نیست، چون مجمله از این جهت قدر متیقنش میشه همون اخیری که صبر این در مصیبه است عن الجزع. بعد عرض کردیم که صبر در روایات دو تا تقسیم برای ذکر شده. یه تقسیم این بود که فرموده بودن صبر یا اندت علی الطاعت هست یا عن المعصیه هست یا اندل مصیبه هست، که عرض کردیم که این در این تقسیم صبر به همون معنای حبسه، منطقه یه وقت انسان نفسش رو حبس میکنه و نگه میداره بر طاعت، یعنی وادار میکنه خود را بر طاعت و ملتزم به طاعت میشه و سختی اون را به جان خودش میخره، این میشه صبر بر طاعت. گاهی حبس میکنه نفس خودش را از این که اقدام به معصیت بکنه، این میشه صبر عن المعصیه، و گاهی هم اندر مصیبه خودش را از جزع کنترل میکنه، این میشه صبر اندر مصیبه. که پس در همه اینا به معنای حبس استعمال شده صبر، منتها معنای اول و دوم، یعنی قسم اول و دوم که صبر علی الطاعه و عن المعصیه هستش، این ممکنه ادعایی باشه به معنایی که بنابراین که معنای صبر رو خصوص حبس اندر مصیبه بگیریم، اون دوتا میشه معنای مجازی. خب یک تقسیم دیگری هم داریم در نهج البلاغه هست، عن امیر المؤمنین علیه السلام انه قال الصبر صبران، صبر علی ما تحب و صبر علی ما تکره، ثم قال ان ولی محمد صلی الله علیه و آله من عطا الله و این بعدت لحمته، فرمود که ولی پیامبر اکرم، اونی که نزدیک به پیغمبر اسلامه، اونی که مطیع حضرت باشه ولو این که از حیث نسبی دور از او باشه، نسبش ارتباطی با نسب او نداشته باشه، و این عدو و محمدن، اونی که دشمن پیامبر است پیامبر اکرم محسوب میشه، من اصلاح و این قرابت قرابت و ولو عموی پیغمبر بوده باشه. خب این که این ذیل رو هم حضرت اضافه میکنه، خب نشون میده که این صبری هم که در سر روایت آمده، عمه صبر بر طاعت و صبر عن المعصیه رو میگیره، دو تناسبی نداشت با زید که زید مربوط به ترغیب به طاعت و تحذیر عن المعصیت. متو این صبر علی ما تحب مقصود چیه؟ خب چیزی که انسان دوست داره، به او علاقه داره، خب قهرن نسبت به او گرایش داره از نظر نفسانی، اینجا صبر نیاز نیست، که صبر باید بالاخره سختی باشه، مشکلی وجود داشته باشه، بنابراین به نظر میرسه مقصود این باشه صبر علی ما تحب، یعنی انسان خودش را حبس بکند که هر آنچه که دوست داره رو سراغش نره، اون چیزایی که مشتهیات نفسانشه، محبوبشه، اما عقل و شرع میگن که نباید سراغ او بره، خودش رو بخواد کنترل بکنه. و سراغ اون نره، صبرون علی ما تحب، مقصود این باشه. یعنی این که اگر مثلا فرض کنیم که در روز ماه رمضان آدم خیلی، کسی که کارگری که خیلی صبح تا بعد از ظهر کار کرده توی آفتاب، به شدت الان علاقه داره آب بخوره، نفسش میگه برو آب و بردار بخور، اما اینجا خودش رو حبس میکنه. این میشه صبر علی ما تحب، که نتیجهش میشه طاعت خداوند متعال در این مثال. یا مثلا شب خیلی خوابش میاد، دم صبح بیدار شده، به شدت خوابش میاد، دوست داره بخوابه، اما خودش رو کنترل میکنه، نمیخوابه، نماز شب میکنه. این میشه صبر در طاعت، منتها صبر علی ما تحب. یا اینکه نه، مثلا خیلی دوست داره، جوانیست در اوج جوانی و شهوات جوانی، دوست داره به این زن نامحرم نگاه بکنه، اینجا خودش رو کنترل میکنه، محرم خدا رو انجام نمیده. پس این صبر بر ما تحب هم میتونه صبر بر طاعت باشه، هم میتونه صبر بر معصیت عن المعصیه باشه. اما به اعتبار اینکه انسان یه چیزی رو دوست داره، جلوی محبتش رو میگیره، به این میشه صبر ما تحب. گاهی صبر علی ما تکرهه، یعنی اینکه انسان یه کاری رو که خوشش نمیاد و عقل و شعر میگه برو اون کار انجام بده، اینجا نیاز به صبر داره، صبر میکنه. مثل اینکه جهاد واجبه، جهاد رفتن به جبهه، جنگیدن توی گرما و توی سرما، این سختی داره، انسان کراهت داره از این کار، اما عقل و شعر میگه برو این کار رو انجام بده. این میشه صبر علی ما تکره. یا مثلا برخی از محرمات هست که انسان خیلی سختشه اونها را ترکش بکنه، مثل این که فرض کن در حال احرام حاجی که محرم هست، این عرض کنم که گرما زیر آفتاب باید در روز باشه دیگه، آفتاب خیلی اذیتش میکنه، گرمای آفتاب، تابش آفتاب به سرش داره او رو اذیت میکنه. خب این اگر بخواد تحمل بکنه، این نیاز به این داره که ما تکره رو قبول کنه و تحمل بکنه تا حرام خدا رو مرتکب نشه. حرام چیه؟ حرام اینه که سرش رو بپوشانه، سایه رو سرش بزنه، این حرام خداست. برای اجتناب از حرام خدا مجبوره اونی که تکره هست رو تحمل بکنه. پس این تقسیم در عدل و تقسیم قبلی قرار میگیره، در عرض او قرار میگیره، ممکنه در طاعت باشه، ممکنه در معصیت باشه. اون صبر بر ما تحب، صبر بر ما تکره هم همینجوره، ممکنه در طاعت باشه، ممکنه در معصیت شده باشه. بلکه این دومی ممکنه مصیبت رو هم بگیره، چون مصیبت هم تکره دیگه، که انسانی بلایی بر سرش وارد میشه، اونم تکرهه. اگر صبر بکنه بر اون مصیبت، این هم میشه صبر بر ما تکره. لذا این تقسیم رو عدلمون تقسیم اول قرار دادیم، دو تا تقسیم قرار دادیم، نه اینکه زیر مجموعه اون باشه، جز اقسام اون باشه، یه چیز تقسیم جداگانه. چی میفرمایید شما آقا؟
فرقش با تقوا چیه؟
تقوا یه جوری خود نگهداری. تقوا عرض کنم که اون که میگن تقوا، این در صبر، بله تقوا، البته اون معنایی که ما برای تقوا عرض کردیم که خب فرقش روشنه. ما گفتیم تقوا یعنی پرهیز از اون چه که خطر داره، یعنی پرهیز از عذاب خدا، از عقوبت خدا. وا هم یعنی ترس، تقوا یعنی حفظ کردن، سپر قرار دادن از به اصطلاح سپر برای خود گرفتن در مقابل عذاب خدا. یه وقت عذابی به انسان میخواد برسه، انسان یک حائلی قرار میده، نه اینکه جلوی خودش رو بگیره، یه حائلی قرار میده که اون حائل او رو از عذاب خدا حفظ کنه. اون حائل چیه؟ این حائل همینه که واجبات انجام میده، محرمات ترک میکنه. این میشه تقوا. طبق این معنا که ما عرض کردیم، خود تقوا یعنی اتقا و حائل و سپر قرار دادن چیزی برای امان موندن از عذاب خدا عین حبس النفس نیست مفهوما، ولو مصداقش ممکن هم باشه، مفهوما فرق میکنه، ولو مصداقا ممکنه یکی بشه در بعضی موارد. وقعی اگه باشه این حد خود نگهداری، مثلا اینکه شما بخواد برید یه آبی رو بخورید، نمیگن وقا، وقا این نیست. وقا اینه که یه خطری شما رو میخواد به شما برسه، شما در مقابل اون خطر یک پناهی میگیرید که اون خطر به شما نرسه. این میشه وقا. دقت فرمودید؟ ممکنه در بعضی از مواردش با صبر یکی بشه مصداقا، ولی مفهوما جداست. بعضی مواردش هم اصلا مصداقا هم جداست. خب
این صحبت با تک را بود شما حالا اون پایش اون شخص گرفتید، یعنی اون خوب داره جلوی خودشون میگیره، حالا چه در پایش چه در مسیر در تکره هم همینجور او که راحت داره. اما اگه تو با تکره رو بگیریم که صحبت بالله، یعنی خدا اون فعل رو دوست داره،
با خود معنونه داری
چرا دیگه اما صبر در او
توحب، یعنی چه یوحب باید بگو، احبه باید میگو، توحب که میگه، تکره که میگه، معنی داره به خدا بزنیم.
اون موقع این هم ظاهر
اصلا معنا نمیده. ما توحب وقت چه معنا صبر بعد ما توحب با یا الله معنا نداره که معلومه خطاب میکنه صبرون علامات، یعنی توی عبدی که میخوای صبر بکنی. عرض کنم که ما اینجوری به ذهن قاصرم رسیده که این روایت اینجوریه معناش، و صبر باز در این روایت به همون معنای مطلق الحبس یا معنای حبس در ضیق و تنگناست به این معناست. اما اگه بخوایم حبس اندل ان الجزع اندل مصیبه بگیریم، نه، اون با معنای اول ما تو حب جور در نمیاد. لذا باز اینجا صبر در معنای غیر از اون معنای اخص استعمال شده، یا باز مجازن یا حقیقتن، بنابراین که بگیم اون استعمالش حقیقی یا مجازی. نه تقوا رو اشاره کردم الان دیگه فرشون، نه دیگه بعدا درست نخواهیم.
بله
مثلا شما مثلا فرض کنید شما چیز میکنید، یه برای نماز شب مثلا بلند میشید نماز شب بخوانید، خب اینجا صبر بر طاعت هست ولی اتقا نیست. نماز شب نخونید عذابی در کار نیست، خطری دارید، برای اینکه یه ثواب به شما برسه این کارو میکنید. اتقا نیست، اتقا مالیه که بخوای از عذاب خدا پرهیز کنید. مصداقا هم تطبیق پیدا نمیکنه.
نماز فقط شامل
واجبات محرمه، ولی صبر رو البته ما تقوار در بعضی از مستحبات هم میگینیم، ولی مستحباتی که برای باز اتقاء ام عذاب الله، مثل استغفار و بالاسفار هم یستغفرون، که اون استغفار که وجوبی نداره که مستحبه، اما غیر از توبه بگیریم استغفار ها، استغفار اگه غیر از توبه بگیریم او وجوبی نداره حتی عقلا، اما امر مطلوبیه، حسنه، خوب، دعاست دیگه، مستحبه. ولی این استغفار برای چیه؟ برای اینکه خداوند به خاطر گناهانی که انسان در روز انجام داده او رو عقوبتش نکنه. گاهی یه عمل مستحب، یا مثلا انسان صدقه میده برای اینکه جلو گناهش بخشیده بشه، چون باعث غفران ذنب میشه صدقه. اینم مصداق اتقاء عذاب الله. اتقاء عذاب خصوص واجبات و محرمات نیست، گاهی مستحباتی هم هست که زمینه غفران ذنوبی رو میکنه که قبلا انسان انجام داده. اینا میشه آره اینجا مصداقا یکی میشه. خب البته بله به خاطر اینکه اسنادش بخوام بدیم اعتبار به او بستگی به نیتش داره، اما خود وقایه واقعی حاصل میشه ولی نیتش همین نباشه، وقایه واقعی حاصل میشه. اما اتباع به عنوان فعل او منوط به قصد میشه. عنوان بعدی که باید بحث کنیم عنوان جزع. جزع نقطه مقابل صبره. در این فرموده الجزع نقیض و صبر. در کتابهای دیگر هم این مطلب ذکر شده. خب عرض کنم که این جزع که گفتن نقیض صبر، مقصود نقیض صبر اندل مصیبه است. اگر یک کسی صبر علطاعه نداشت، نصفی شب بخواست برای نماز شب بیدار شه، خوابش گرفت اعتنا نکرد، یعنی نفسش گوش داد و به فرمان الهی اعتنا نکرد، گرفت خوابید، این صبر علطاعه نداشته. این صبر علطاعه نداشته ولیکن جزع هم نیست که آدم خوابیده نمیگن جزع. جزع رو وقتی به کار میبرن که صبر اندل مصیبه رو انسان ترک بکنه. این که میگه ضد صبر، بله مخالف صبر اندل مصیبته، که بعضیا معنای صبر خصوص همین گرفتن. اگر مطلق حفظ معنا کنیم، ضد مطلق حفظ جزع نیست. حبس نفس عن الجزع میشه صبر. اگر حبس نکنی اون میشه عند المصیبه میشه جزع. خب چرا اونایی که خصوص اینو گفتن چرا ظاهرش همین طوریه که اگر همین به نحو مطلق بگن ظاهرش همینه که صبر هم به معنای حس گرفتن اینها. خب عرض کنم که ببینید برای اینکه این یه مقدار مفهومش روشن‌تر بشه، جزاء عند المصیبه، انسان وقتی که دچار یک مصیبت میشه اون فشار مصیبت، سختی مصیبت باعث میشه که اون قوه عاقله در انسان ضعیف میشه تأثیرش، و ایمان که در نفس انسان هست ضعیف میشه تأثیرش. اون سنگینی مصیبت، فشار مصیبت باعث میشه که انسان دیگه خوب نتونه فکرش به کار بگیره. لذا اینا که مثلا یک گرفتاری مثلا بچش از دسته، اون لحظه اگه بریمش یک کسی یه حساب و کتابی داشته مثلا میخواد بیاد بگه یک شرکت حساب و کتاباش مشکل، میگه آقا برو الان من فکرم کار نمیکن. واقعا اینجوری میشه، فکر انسان در اون موقع خوب کار نمیکنه. ایمان انسان اون موقع خیلی زورش نمیرسه که انسان مثل قبل کنترل بکنه، چون سنگینی و فشار مصیبت یه چیز مانع مقابل اینها قرار گرفته، تحت شعاع قرار میده. لذا میبینید که افرادی که مصیبت زده هستن یه کارایی میکنن که در حالت عادی نمیکنن. مثلا یه وقت دیدی که فرض کنید مثلا یه خانومیه که مثلا رو سرش چادرش افتاده، رو سرش تا نصف سرش، با اینکه این خانم در مواقع عادی خیلی محجبه بود، مثلا دیگه در موش نمیمد بیرون، اما حالا که بچهش تو تصادف کشته شده یا چادرش افتاده رو سرش هم رفته وسط سرش، اصلا متوجه نیست. یا مثلا فرض کنید که نشسته اونجا، هرچی مردم میان میرن، اصلا نه سلامی به کسی میکنه، نه احوالی از کسی میپرسه، حتی جواب سلام مردم رو گاهی نمیده، در حالی که این آدم خیلی مؤدبی بود، در غیر از این حالت با همه سلام میکرد، شاه سلامتی میکرد، حالا همه اصلا تو خودشه، ما تو مبهوت کنه، بلی حالت مثل حالت بهت بیزاره. خب این مراتب مصیبت هم فرق میکنه. یا مثلا فرض کنید طرف موه خودشون میکنه، تو سرش میزنه، خانوم ها گاهی مثلا دیدید صورتاشون با ناخونشون چنگ میزنن موقعی که مثلا مصیبتی براشون وارد میشه، خودشون رو میزنن، به واساشون رو تیکه پاره میکنن، رفتارهایی از انسان سر میزنه که در حالت عادی عقل یا ایمان انسان نمیذاره اون رفتارها از سر بذاره. اینه که به ما گفتن شما در موقع مصیبت نفس خودتو کنترل کن، از این که اقدامی بکنی برخلاف آنچه که عقل یا شرع میگوید. این میشه صبر. اگر انسان حبس کرد نفسشو از چنین اقداماتی که مثال زدن، این میشوند صبره، یعنی حبس نفسو از این افعالی که اگر مصیبت نبود بسا نمی کرد این شخص این کارها. و اگر خودش رو نفسش رو حبس نکنه و رها کنه که هر آنچه اون فشار مصیبت اقتضا میکنه از این سر بزنه، این آدم میگن جزع عند المصیبه. پس جزع اینه کارهای انسان انجام بده که در حالت عادی انجام نمیداد به خاطر فشار مصیبت، شیون و فریاد تو سر و مرز خودش زدن، عرض کنم که رعایت شئون اجتماعی نکردن، رعایت حدود الهی رو نکردن، حتی مستحبات رو مثلا ترک کردن. طرف نماز اول وقتش هیچ وقت ترک نمیشد، امروز که بچهش حادثه براش دیده یه وقت ساعت 5 بعد از ظهر نمازش داده، یادش میفته که نخونده، مستحبات رو ترک میکنه، گاهی مکروهات رو مرتکب میشه در حالی که در غیر این کار. اینا میشه مصداق جزع. پس جزع یه عرض عریضی داره. یکیش شکوه زبانی است، انسان میگه خدایا این چه بلایی به سر من آوردی، یا پیش مردم مثلا مردم میگه خدا ببین چه بلایی به سر من آورد، شکوه میکنه. شکوه یکیشه، یکیش هم همین رفتارهای ناموزونه، رفتارهای غیر حسن یا رفتارهای قبیحی که از اون سر میزنه، اینا میشه مصداق جزع. چی فرمودید شما؟
این طبیعی رفتار مصیبتی به که میرسه،
بله،
یه سری رفتارهایی رو انجام میده که حالا برای شدت مصیبتی که دیده همین اعمال ازش اتفاق میفته. حتی توی جریان کربلا همین چیزا بوده که مثلا وقتی از مصیبت دیدن از خیمه بیرون،
خب از خیمه بیرون اومدن طوری نیست، یه چیزاییست که یه چیزایی خلاف عقل و شرع، اونا رو ما میگیم جزع، خلاف عقل و شرع، ولو در حد الزامی هم نباشه، اما صرف این که از انسان از خونش بدوه بیرون، این که خلاف عقل و شرع نیست، اتفاقا شدت محبتی همچه اقتضایی داره، این طوری نیست. اگر یه کارهای انجام بشه که اینها برخلاف او بوده باشه، بله، مثلا اگر زنها حجابشون رو رعایت نکنن، حجاب شدیشون میشه جزع. اینو ما نداریم در مورد اینم که ناشرات شعور که تو این بعضی روایات آمده، این شاید مقصود این باشه که اینها ناشرات شعور بودن، یعنی که موهاشون پریشان بود، نه اینکه موش نه پریشان، یک نوع ادب رسم در مصیبت که انسان موش رو پریشان میکنه، نه اینکه به نامحرمشون دادن، شاید هم بعد از قضیه حمله بوده، اینا خیلی تاریخ دقیقا معلوم نیست، شاید بعد از اینکه حمله کردن به خیمه ها و لباس های اینها رو ربودن، این تعبیر ناشرات شعور وارد شده که دیگه خود دست خودشون نبوده، چون لباسی نداشتن اون زمان.
خیلی از مثالاتون فرضی برای بود که طرف از دست رفته، مثلا من دادگاه ها من یه نفر جنون آنی میگیره موقع که میکشه میگن آقا چون قاتل نیست.
نه من جنون رو نمیگم، من مثالی که عرض کردم برای این بود
یک نفری که فراتر از طاقتش بهش فشاری آمده، خب فراست چجوری فراتر خودشو بتونه
عرض میکنم. ببین این که من مثال زدم این برای تقریب به ذهن بود که میخوام بگم مصیبت یه همچی کاری با انسان میکنه. اله اگر به یه حدی برسه که اختیاری انسان نباشه طور نیست، اونم جزعه، نه اینکه جزعه نباشه، اونم مصداق جزعه، منطقه نظر تکلیفی حرمتی نداره برش، اگر مثلا واقعا که بی اختیاری شد، مثل اینکه اینقدر فشار مصیبت جوری که اصلا یادش رفت نماز شده خونه تا وقت گذشت نمازش قضا شد مثلا، خب این معذور، مثل برای افرادی که ناسی هست. غرض ما اینه که حالا که مصیبت یه همچی اقتضا و فشاری داره، در اون مقداری که انسان اختیاری خودش هست میباید حبس کنه نفسش رو، صبر بکشه بکنه دوش که تحت اختیار بشه، و اگر نکرد اون جزع میشه جزع اختیاری، اونجایی که تحت اختیارش میشه جزع غیر اختیاری، ولی جزا هست، مفهوم جزا صدق میکنه. خب
اگر رفتارهایی که حالا اون مصیبتی که بهش میرسه در حد کفایتش نیست، باید اونجا بزنی سوال اینه که اینا خدایی مصیبت به این داره که در حد طاقت این نیست و اینو از خود بیخود کرده و داره رفتارهایی انجام میدی که نباید انجام میده.
اشکالی نداره، نه تکلیفش نمی کنه شعاره مصیبت ممکنه مصیبت لایتاب باشه، مصیبت این نیست که تضمین شده باشه که حتما، مگر مثلا یه سری مؤمنینی که مثلا اینها در شرایط عادی خیلی التزام به شرع دارن، ممکنه خداوند لطف بکنه این افراد و قبل از بلا و مصیبت اون صبر و تحملش هم بهشون بده یا بلاهای غیر سنگین براشون وارد نکنه، ولی عالم عالم اسباب و مسبباته. اینطور نیست که خداوند متعال بیاد نظم این عالم رو به هم بزنه برای اینکه حالا یه مصیبت سختی به یکی نرسه، ممکنه هم وارد بشه اینجوریه، هرچند تو بعضی روایات داریم هر بلایی میخواد وارد بشه قبلش خدا صبرش رو میده به افراد، اینو داریم تو روایات که از صبر چیز از صبر و تنزل به قدر المصیبه، ینزل به قدر المصیبه، تو بعضی روایات داره اینو. ولی حالا اگرم بگیم نام مثلا غالبی یا نسبت مؤمنینه، بالاخره این ممکنه خارجاً اتفاق بیفته، ولی برای جزای خداوند اگر او را نکوهشش بکنه یا عذابش بکنه، برای جزای نکوهشش میکنه یا عذابش میکنه که اختیاری بود. اون که خارج از اختیارشه تکلیف نسبت به اون نداره. خب این معنایی بوده که از جزا لغویین مطرح کردن، بلکه در مفردات اینجور گفته الجزا و ابلغ من الحزن، فان الحزن عام و الجزا هو حزن یصرف الانسان اما هو بصدده و یقتو ان، یعنی حزنی که انسان رو فرا میگیره به طوری که انسان دیگه به اون چه که کارایی که دنبالش بود انجام بده باز میداره انسان از اون، یه همچین حزنی ناراحتی اسمش جزعه. و اصل جزع قطع الحبل من نصفهی، یه نخی رو شما بگید وسط دوتاش کنید به این میگن چی؟ جزع. اصل معنای جزع این بوده، اون وقت در این محل بست اینجوری در این حزن استعمال شده، از باب این که یقطع الانسان از این که به هدف و مرادش دست پیدا بکنه. خب به نظر می رسد که این فرمایش مفردات ناتمام باشه، به جهت این که اون حزن قلبی اون یه امری است که مسبب عن المصیبته، مصیبت وقتی به انسان میاد خب قلب انسان حزن دچار حزن و ناراحتی میشه، خود اون حزن جزع نیست. ربما انسان دچار حزن میشه و
اون حزن هم حتی مانع میشه از این که کارهایی که انسان میخواسته انجام بده رو بره انجام بده. خب اینم ممکنه باشه، ولیکن با اون حزن قبلی قلبی ظاهرا اون اسمش جزع نیست. جزع این رفتارهاییست که از انسان سر میزنه در قبال اون مصیبتی که برای انسان اتفاق میافته، نه این که خود اون حزن بوده باشه. این به نظر اینجوری میرسه این فرمایش که ایشون گفته. جزع امر قلبی نیست، یه امریست که مقارنه با اون حزن قلبی که همون رفتارهاییست که از انسان سر میزنه. خب
منشأ
جزع
که حزنه.
چی؟ منشأ جزع که حزنه. منشأ جزع میشه حزن. عرض کنم که مثل بعدی فرق بین صبر و حلم هست. اینو خوب دقت بکنید، چون که این دوتا کلمه خیلی نزدیک به هم هستن، گاهی تصور میشه که اینا معناشون یکیه. صبر یعنی حلم، حلم یعنی صبر، در حالی که نه. ما ببینیم در روایات متعددی اینها رو عقل هم قرار دادن، در عرض هم بیانشون کردن، به طوری که نمیشه عطف تفسیرم بگیری. مثلا در اون صحیحه عبدالله بن مسکان که قبلا هم خوندیم که مکارم الاخلاق رو شمرده، فرموده که ان الله خص رسوله به مکارم الاخلاق فامتحنوا انفسکم، بعد فرمود که فذکرها عشره، 10 تا چیز به عنوان مکارم الاخلاق ذکرش کرد. بعد فرمود که اینا مکارم الیقین و القناعه و صبر و شکر و الحلم و حسن الخلق و سخا و الغیره و شجاعه و المروءه و مروءه. ببینید صبر با حلم و دو تا از مکارم شمرد، و اگه اینا یکی بودن که 10 تا نمیشه، که میشه 9 تا. علاوه بر این که با واسطه شکر این وسط نمیشه عطف تفسیر گرفت، معلوم اینا دو چیزن، حلم و صبر دو چیز. در صحیحه حماد بن عثمان هم فرمود که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم نعم وزیر الایمان العلم، کمککار خوبی برای ایمان است علم. اینم نشون میده که علم و ایمان هم دو چیزن، چون بعضیا به همین بحث تو بحث ایمان هم هست که آیا ایمان همون علمه یا فرق میکنه. ظاهرا فرق میکنه. ایمان کمک میکنه، که علم کمک میکنه انسان به ایمان برسه. یعنی یه چیز انسان گاهی قطع داره بهش ولی ایمان نداره قطع. ذاتون آیه میفرماید جهدوا بها و استیقنتهم، با اینکه یقین داشتن انکار کردن، ایمان نداشتن. فرعون ایمان به حضرت موسی نیاورد مگر اون لحظه آخر که حتی یراول فلا یو حضرت چیزان همین نفرینی که شد حضرت موسی، نفرینش همین بود که لا یومنو حتی گر الله عذاب الله، که اون آخر که داشت قرم شد گفت آمن تو به اله موسی، که خدا فهمون الان دیگه حالا فایده نداره. قبلش قرطی داشت که موسی پیغمبر خداست، جهد و به ها و سلیدنت ها یقین داشت که موسی پیغمبر، اما ایمان نداشت. ایمان غیر از علمه، غیر از یقینه. ایمان یعنی پذیرش نفسانی. ممکنه است آدم یقین هم داشته باشه نمیپذیره، قلبش قبول نمیکنه، ابا میکنه از پذیرشه. یک حالت انفعال نفسانی است ایمان. لذا اینجا هم میگه نعم وزیر الایمان العلم و نعم وزیر العلم الحلم، کمککار علم حلم است. چون آدم هایی که عالم هستن، عالم ها میفهمن کارهای اشتباه سوء مردم را. مردم خیلی وقتا کارهای همدیگری که میبینن نمیفهمن کار غلطی داره انجام میشه، رو جهلشون تشخیص نمیدن. یه حرفیه که میزنه نمیدونن این حرف بدیه، نباید اینجا میگفت. یه رفتاری کسی انجام میده نمیدونن این رفتار بدیست، نباید انجام بده. گفتی روستای مسجد درست کرده بودن برای تبرک گوسفند، رفته بودن سر برید و قبل از اینکه صفکاری بسکه تمام شده بود گوسفند سر بودن دست گرفتن تو خوناشون تمام مسجد رو زده بودن. که خب این یه آدم جاهل که میبینه خوشش میاد از این کار، عالم میفهمه این کار غلطه ناراحت میشه. چون عالم تشخیص میدهد اشتباهات و خطاها را، نیاز به حلم داره. اگه حلم همراه علمش نباشه، داد و بیداد و خلاصه برخورد تند و خشن اینا میکنه، خراب میکنه کارو. لذا این که تو روایت فرموده علم و حلم اینا باید کنار هم باشن، نکتهش همینه که انسان عالم به حلم خیلی نیاز داره. و الا اونا که حالشون چی نیست و هر کار در مقابلشون کردی برای شما کف میذارن، میگن بسیار کار خوبی کردی، اونا حلم میخوان چه کنن دیگه. میفرماید که نعم وزیر العلم الحلم و نعم وزیر الحلم الرفق. حالا انسانی که حلم داره در رفتارش نیاز به رفق و مدارا داره. و نعم وزیر الرفق از صبر، وقتی میخواد رفق داشته باشه صبر به کمکش میاد. پس ببینید صبر چند رتبه متأخر از حلم شد. معلوم اینا دو چیزه. در موثقه ابی حمزه سمالی المولانا سجاد علیه السلام هم اینجوری داره، ما من جرعت احب الالله من جرعتن، از دو جرعه پیش خدا محبوب تر نیست، جرعت و غیزن، یعنی اون خشم، غیز میشه همون خشمی که انسان پیدا میکنه. ردها مؤمن به هل، که مؤمن با هل اون خشم رو چکار میکنه؟ پس میزنه، ردش میکنه، نمیذارم اون خشم بروز پیدا کنه تو رفتارش. و جرأت و مصیبت ردها مؤمن به صبر، با صبر رو مقابل حلم قرارش داده. خب در حدیث جنود عقل و جهل هم که در محاسن و کافی وارد شده، حلم و ضدش رو گفتن سفهه، یعنی بیخردی، سبکسری، بیخردی انسان بخواد بکنه این کارهای جاهلانه، نادانانه بخواد انجام بده، این میشه سفر. مقابل این سفر حلمه، که حالا اونو باید معناشو بگیم چی میشه. و ضد و صبر هم فرموده است که جزعه هست. پس خلاصه این صبر و حلم از روایات استفاده میشه که دو چیزه. خب صبر و معناشو فهمیدیم یعنی چه، انسان حفظ بکنه نفسشو عن الجزع این در مصیبت، یا حفظ بکنه نفسشو فیزیق، یا مطلق حفظ. این دیگه معناشو، این که اون سه تا معنایی بود که صحبت کردیم. حلم یعنی چی؟ باید معنای حلم رو بدانیم تا ببینیم اینا رو مقایسه بکنیم ببینیم معنا چیه. حلم رو خیلی از لغویین اینجوری معنا کردن، به معنای، یعنی حالا خیلی که نگم، عده‌ای از لغویین اینجوری، عده‌ای لغویین تعریف کردن به عناعه، عناعه با تعنی، اینا از یه خانواده هست. تعنی معناش چیه؟ تعنی یعنی انسان حوصله بکنه، عجله و شتاب نکنه در یه کاری، با آرامی، با فکر، با وقار پیش بره، این میشه تعنی، با تعمل، در مقابل شتاب زدگیه. پس حلم تو بعضی کلمات اهل لغت به معنای عنایه آمده، یعنی اگر انسان با یک کار جاهلانه مواجه شد انسان شتاب نکنه در واکنش دادن به اون کار جاهلانه، با تعنی و تعمل و با فکر و تأمل اقدامی انجام بده، واکنش نشان بده، این میشه حلم. در بعضی از لغوی کتاب‌های لغت هم گفتم که در مثلا موضع مقاییس رو عرض کنم که شمس العلوم و اینها، از اونها هم برمیاد که گفتم که مقصود از حلم ترک عجله در عقوبته، یعنی کسی که کار بدی بعد رفتاری با شما انجام میده، شما اگر در عقوبت کردن او، مجازات او عرض کنم که عجله و شتاب نکنی، اینو بهش میگن حلم. طبق این معنایی که میگیم خدا حلیمه، معناش همینه، یعنی خدا وقتی بنده اش را بد رفتاری میکنه طور نیست که فوری تا بنده انجام داد یه کاری همون وقت عقوبتش بکنه، نه، صبر میکنه، حوصله میکنه، حالا یا میبخشه او را یا میذاره تو آخرت او را مجازاتش میکنه.
تو
حالا عرض میکنیم فعلا همه معنای خودشو بدونیم تا بعد تو مقایسه بکنیم. خب این نسبت به اون معنای قبلی خود اخصه، چون اناعه ممکنه بعضی موارد به ترک عزله در عقوبه باشه، ولی گاه جاش عقوبت هم نیست. ممکنه مثلا انسان رفتاری بکنه که عقوبت طرف هم نباشه. مثلا فرضون توی مجلس نشسته تا یه کسی یه حرف بد زد، فوری مجلس رو بلند میشه وسط مجلس، مجلس رو ترک میکنه میره و عصبانیت و ناراحتی که پیدا میکنه، این اونا عقوبتش نکرده، بس او خوشحالم بشه از اینکه این از مجلس بره، هیچ این نمیشه. ولیکن اناعه به خرج نداده، اناعه یعنی با تعمل با فکر واکنش نشون بده. خب ترک این مجلس خوب نبود، شما این مجلس رو به هم زدی صاحبونه، ناراحت شد بنده خدا، میتونستی با مثلا یه نصیحت خوبی طرف رو نصیحتش بکنی دیگه از این حرفا نزنه، مجلس هم به هم نزنی، یهو بلند شده قهر کرده رفتی. خب این اناعه هست، اما ترک العجله فی العقوبه بنا نبوده عقوبت بکنه که ترک العجله بکنه، این اخصه، این ترک عجله اخصه. چرا اناعه نبود دیگه؟ نه حالا مقابلش، نه نقطه مقابل، اگر حالا میشست اینجا و مثلا سر میکرد سر فرصت او را بهش تذکر میداد، اناعه بود،
هم اناعه بود هم ترک
العقوبه. نه به اعتبار ترک عجله در عقوبتش نمیگن هل، اصلا میگم جاج مجال مجال عقوبت نیست. یک کسی که صاحب خونه رو که انسان نمیتونه اصلا عقوبت بکنه که تو خونهشون نشسته، اصلا جا جای عقوبت نیست. به این نمیگن چون هل داشت یعنی ترک کرد عجله در عقوبت را، به این میگن هل داشت یعنی رفتارش رفتار معقولانه و با طمأنینه بود در واکنش با یک کار ابلهانه ای که انجام گرفت، نه اینکه ترک عقوبت کرد پس هل داره، اصلا بنا نبود عقوبت بکن، جا جای عقوبت اصلا در بود اینجا. یکی بعضی هم اینجور گفتن ضبط و نفس و طبع عند هیجان الغضب، اون وقت که انسان عصبانی میشه اگر خودش رو از این هیجانات غضب کنترل بکنه و طبعش رو کنترل بکنه، نفسش رو کنترل بکنه، به این میگن حلم. خب این باز نسبت به ترک العجله یه مقدار اهمه، اما نسبت به اناعه باز اخصه، چون ممکنه یک موردی بوده باشه که انسان حتی عصبانی هم نشه، همه ناراحت میشه ولی به حد غضب نمیرسه. غضب یک عصبانی ناراحتی است که در جسم انسان بروز میکنه، حالتهای روح انسان قرمز میشه، ضربان قلبش تند میشه، این میشه غضب. ممکنه از یک کار انسان یه حرفی بکنه دلخور بشه و حلم به خرج بده، اما اصلا غضبی هم در کار نباشه. لذا اناعه یه معنای اهم میسازیم از معنای اول، این اهم از اینه معنای سومی، ولی این از معنای دوم اهمه، این رابطه این ضد و تیش بعضی ها معنا کردن، تیش رو به معنای خفت گرفتن، سبکی. ضد و تیش معناش اینه که انسان سبکی به خرج نده، یعنی از رفتاری که رفتار سبکه به دور از تعقله و تأمله پرهیز بکنه. تش این رفت سبکیه، این ضد تش که همون حلمه میشه همون سنگینی، وزانه تو فارسی میگیم فلانه آدم سنگینیه، وزینه، وزینه یعنی همین، یعنی زود چیزای سبک معمولا اینطوریه یه پر و یک نسیم بهش بخوره تکونش میده، چیز سنگین و نه چیز تکونش نمیده. انسان حلیم چون در مقابل اون موج اون بدی که بهش میرسه تکون نمیخوره، خودش رو محکم روی این جهت کم تشریح میکنن به یک چیز وزین، گویا وزن داره، سنگینه. زبا آدم های میگن آدم سنگین و رنگینه، این به این نکته یه تعبیر کناییست. مرادفش تو فارسی گفتن بردباریست، صبر رو معنا میکردن به شکیبایی، این رو معنا کردن به بردباری. خب این معنایی است که برای حلم مطرح کردن. حالا رابطه حلم و سر با توجه اینکه معنای هر دو رو دونستیم که اون معناش حبسه یا حبس در مصیبت یا در زیغه، اینم معناش همین دو سه تا معنایی بود که اینجا مطرح شد که گفتیم اینا اینو دار اخص و عمه. در مجموع بخوایم یه مقایسه بکنیم بگیم فرق این دو تا چیه، این ان شاء الله برای بعد از هفته آینده که تعطیل دیگه هفته بعدیش هم که عیده چیزه، یعنی بین عید و ماه رمضان یه چیزی فرصت به نظر نمیشه دیگه که درس‌ها رو شروع کنیم. ان شاء الله شنبه بعد از شوال، البته به شرط که شوال جمعه نباشه، نمیدونم شوال چه روزی میشه. اولش روز عید کیه؟ چند شنبه است؟ خب سه شنبه باشه خوبه دیگه. شنبه بعدش انشالله این بحث رو ادامه شد خواهیم داد. ما الان از اون فرصت داریم انشالله همین بحث های صبر رو همجور بگیرید و پیش برید، برید تا آخر خودتون، تا ما اگر به نتیجه رسیدیم که بحث های آماده شد انشالله تو گروه میذارم. ده و ده شنبه میشه دیگه. خب انشالله خدمتتون هستیم. خب فردا ان شاء الله بحث طهارت رو ادامه خواهیم داد. و صلی الله علی محمد و آل محمد. هیچی دیگه، این اخلاق تمام بشه ما هم دیگه خداحافظی میکنیم میریم دیگه. دیگه اگر بگیم هر جا بگیم با اون بحث بعدی دیگه یا اینجا یا اینجا.